بسم الله الرحمن الرحیم.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بحث در این آیه دوم از آیات سوره مبارکه رعد به مناسبت استواء علی العرش و تحقیق در باره عرش منتهی به بحث در باره کرسی هم شد، چون عرش به کرسی دو تعبیر از تعبیرات قرآن کریم هستند که روایات فراوانی در این زمینه وارد شد. اون بحث های مبسوط نتیجه داد که نه عرش تخت جسمانی و نه کرسی یک هیئت جسمانی است. روایات در زمینه عرش و کرسی هم تشریح میکند به اینکه عرش علم خداست و کرسی علم خداست، و هم استدلال میکنند به اینکه خدا منزه از آن است که بر عرش به معنای تخت استواء داشته باشد، چون همه معارف روایات ریشه قرآنی دارد. لطیفه‌ای که در مسئله عرش و کرسی معصومین علیهم السلام اون لطیفه را از قرآن استفاده کردن و به استناد اون لطیفه فرمودن خدا منزه از آن است که بر تخت جسمانی یا کرسی جسمانی یا دیگر اجسام استقرار داشته باشد، اون لطیفه مهم است. هل کلامو فی مقامین، مقام اول در بیان روایاتی که تصریح می کند العرشو هو العلم و همچنین الکرسی هو العلم، مقام ثانی کیفیت استفاده این معنای بلند از قرآن کریم است. از کدام آیه استفاده کردن که عرش جسمانی نیست؟ از کدام آیه استنباط کردن که عرش به معنای تخت یا امثال ذالک از معانی جسمانیه نیست؟ اما در مقام اول در کتاب قیم کافی روایات باب عرش و کرسی حدیث ششم که از ابی حمزه از امام ششم علیه السلام نقل کرده بود، حضرت حمله عرش را که تفسیر کرد فرمود حملت العرشه ول عرشو العلم ثمانیه، اربعتون مننا و اربعتون ممن شاء الله، که تصریح شده عرش به علم. حملت العرش ول عرشو العلم ثمانیه. در حدیث هفتم بیان این که عرش بر آب است و خدا فوق عرش است، امام ششم سلام الله علیه فرمود من زعم هازا که خدا بر عرش باشد و عرشم بر آب باشد فقط سیر الله تعالی محمولا و وصفه به صفت المخلوق و لزمه ان الشیء الذی یحمله اقوامین. قلت بین لی که خدا نظام آفرینش را که خلق کرد عرشش بر آب است، یعنی که فقلت بین لی جلت فداک، فقال ان الله حمل دینه و علمه الماء. پس عرش خدا بر آب است یعنی دین و علم خدا بر آب است، قهرن اون آب هم همون ماء الحیات و آب زندگی است که مسئله اعلایش انبیا و اولیا خواهند. در همین حدیث هفتم وقتی جریان عالم میثا را تبیین می کند می فرماید اول کسی که در جواب الستو بربکم گفت بلا اول من نطق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه صلوات الله علیهم فقالوا انت ربنا فحملهم العلم و الدین. پس معلوم می شود العرشو هو العلم و عرشش بر آب است بر این ذوات مبارکه است که اینها آب حیات انسانیت هست. این سه شاهد از روایاتی که در کافی است و نوع این شواهد هم به عرش برمیگردد. اما در باره کرسی مرحوم ابن باوه قومی رضوان الله در همین کتاب شریف توحید صفحه 327 باب و معنا قول الله عز و جل وسع کرسیه السماوات و الارض، حدیث اولش که از حفص ابن قیاس نقل میکند، بعد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل وسع کرسیه السماوات و الارض، قال علمه، فالکرسی هو العلم کما ان العرش هو العلم. حالا آیا عرش و کرسی دو لفظ مترادفند و به معنای یک علمن یا دو علمن؟ این را باید روایات دیگر بیان کنند. علی حال العرش علمون و الکرسی علمون و حمله عرش موجودات مبارکی‌اند که آب حیات انسانیتند که اگر اینها نباشند انسانیت زنده نیست. روایت دوم در همین باب مربوط به عرش است. البته عبدالله ابن سلان از امام ششم سلام الله علیه سؤال میکند وسع کرسیه السماوات والارض، یعنی که فقال علیه السلام السماوات والارض و ما بینهما فی الکرسی والعرش و العلم الذی لا یقدر احد قدره. روایات بعد هم مشابه همان است که در کتاب کافی بود و تقریبا خونده شد. در قرآن کریم دارد که اونها که اطراف عرشند فرشتگان و تر الملائکه حافین حول العرش، ندارد که فرشتگان حامل عرشند. در دو جای قرآن درباره حمله عرش که سخن گفت فرمود والذین یحملون العرش و من حوله، من حوله را ممکن است با وتر الملائکه حافین حول العرش تطبیق کرد، یعنی اونها ممکنه باشن ممکنه اونها هم باشن، و اما حاملین عرش را قرآن ندارد فرشتگانن. والذین یحملون العرش اینا حاملان عرشن، و من حوله اونایی که اطراف عرشن همه اینها یستغفرونه. برای کی؟ للذین آمنو. اما مقام ثانی بحث که چگونه معصومین علیهم السلام از آیات استفاده کردن که این عرش به معنای تخت نیست، کرسی به معنای تخت نیست، امر جسمانی نیست، و چون امر جسمانی نیست استوای علی العرش هم استوای جسمانی نخواهد بود. روایات از این که فرمود اگر کسی عرش را به این معنا تفسیر کند و استوای علر عرش را به معنای محمول بوده بر عرش بداند فقط سیر الله محمولا، هم در کافی هست و هم در توحید را حوزده. الا اینکه از کجا استفاده شده که عرش به معنای یک امر مجرد است و جز صفات تنزیهیه خداست نه جز صفات تشبیهیه، همون معنایی را که مشبهه با همون معنا به زلالت افتادن و قائل شدن خدا بر عرش استوار است و تکه کرد، از همون آیات و از همون معنا معصومین علیهم السلام استفاده کردن که خدا منزه از آن است که بر جسمی استقرار داشته باشه. و اون این است در صفحه 321 توحید مرحوم صدوق باب العرش و صفاتهی، حنان ابن صدیر از امام شفم سال بکند که عرش چیست و کرسی چیست، عن العرش و الکرسی، فقال علیه السلام ان للعرش صفات کثیره مختلفه، عرش دارای اوصاف فراوانی است، له فی کل سبب وضع فی القرآن صفت علاهده، هر جا یک معنایی از اوصاف خاصه عرش مطرح شده. فقوله تعالی رب العرش العظیم، سخن از عظمت عرش است. یا الملک العظیم، خدا دارای ملک عظیم است. سخن از عظمت ملک و سلطنت است. این که خدا فرمود رب العرش العظیم یعنی ملک است. پس العرشو هو الملک، که به عظمت چون ملکش عظیم است از این جهت به عرش عظیم تعبیر شده. پس فقوله رب العرش العظیم یعنی الملک العظیم، یقول الملک العظیم. وقوله الرحمن علی العرش استوا یقول علی الملک استوا. پس العرشو هو الملک اعنی سلطنه. و هازا ملک الکیفیت فی الاشیا، ملک و نفوذ کیفیت در اشیا را الله عالم است و داراست. ثم العرشو فی الوصل متفرد من الکرسی. عرش غیر از کرسی است، عین کرسی نیست. چرا؟ لأنهما بابان من اکبر ابواب الغیوب، از بزرگترین درهای جهان غیب هم. معلوم می شود مربوط به عالم شهادت و ماده و جسم نیست. لأنهما بابان من اکبر ابواب الغیوب و هما جمیعا غیبانه، پس مربوط به عالم شهادت نیستن. و هما فل غیب مقرونانه، در عالم غیب هم قرین همن، عین هم نیستن ولی قرین همن. چرا؟ لأن الکرسی هو الباب الظاهر من الغیب الذی منه مطلع البدع، هر امر تازه پدیده از اونجا نشأت میگیرد. و منه الاشیاء کلها، از این باب ظاهر که کرسی نام دارد همه اشیاء نشأت میگیرند، از اونجا تنزل میکنند. ول عرشو هو الباب الباطن الذی یوجد فیه علم الکیف والکون والقدر والحد والعین والمشیت و صفت الارادت و علم الالفاظ والحرکات والترک و علم العود والبعد. این گونه از مسائل از عرش نشأت میگیرن، اون گونه از امور از کرسی ظهور پیدا میکنن. بنابراین فهما فل علم بابان مقرونان، دو در از درهای علم است که قرین همان. در برابر دیوار و سقف و جدار نیست که جای معینی در باشد بقیه دیوار و سقف. وقتی که سخن از در بودن آسمان است می‌فرماید درهای آسمان بر روی کفار باز نمی‌شود، قیامت را که تبیین می‌کند می‌فرماید و فتحت السماء فکانت ابوابا، سراسر آسمان می‌شود در، از هر راه می‌شود گذشت، نه اینکه یک گوشش در است. از هر راه مؤمنین بما لهم من الکمالات راه صعود دارند. و فتحت السماء فکانت ابوابا، نکان لها ابواب، سراسر آسمان می شود در، نه دری بر اونها پیدا می شود. و منها هنا یظهر معنا قوله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، نه یعنی یک شهریم که یک گوشه های فراوانش دیوار است، یک گوشه معینش در است، فقط از یک در علی به من رابطه دارد، بقیه دیوار است. سراسر اطراف مدینه در است و الا انفسنا نخواهد بود. بله، اما سراسر این در است، اگر کسی بخواهد وارد مدینه بشود همه اطراف مدینه در است، از این رابط در است. کسی نمیتواند بگوید راه دیگر برود، میگوید من میخواهم به لقاء رسول الله برسم، اگر لقاء رسول الله بخواهد بیاد از این راه بیاد. اینجا همش بازه. نه اینها قبلا بیان شد که تشبیه و کنایه و استعاره و مجاز نیست، حقیقت است. حالا انشاءالله خواهیم دید که لفظ برای روح معنا وضع شده. این طور نیست که اگر گفتن صراط مستقیم یا سبیل الله مجاز باشد یا کنایه باشد، یا اگر گفتن ما اعمال را در قیامت می سنجیم والوزن یومئذین الحق، وزن مجاز باشد، برای اینکه وزن حتما باید با سنگ باشد یا با متر باشد یا با ابزار مساحت باشد، که اگر نماز و روزه را علم و اعتقاد را خواستن بسنجن وزن مجاز باشد. این چنین نیست. وزن و میزان برای روح معنا وضع شد، سبیل و صراط برای روح معنا وضع شد، همه اینا حقایق است. مصداقها فرق میکنند، نه اینکه معانی فرق بکنند تا بشه مجاز، بشه استعاره یا تشبیه و کنایه. امثال زاده فرمود اینا درم و از درهای غیبم هستن و مقرونم هستن. فهما فل علم بابان مقرونان، لأن ملک العرش سوا ملک الکرسی، اون فرشته‌ای که مسئول این کار است غیر از اون فرشته‌ای است که مسئول این کاره، یا ملک عرش سلطنت عرش غیر از سلطنت کرسی است، و علمه اغیب من علم الکرسی، علم مسئول عرش غائب تر از علم مسئول کرسی است. معلوم می شود العرش فوق الکرسی، چون عرش فوق کرسی است که من ذالک قال تعالی رب العرش العظیم، ای صفته اعظم من صفت الکرسی، و هما فی ذالک مقرونان، منتها یکی از دیگری اغیب است و افضل. قلت و جعلت فدا فلمسار فلفضل جار الکرسی، اگر یکی اعظم از دیگری است و اغیب از دیگری است پس چطور مجاور همه؟ قال انه سار جاره، عرش و کرسی مجاور هم شده، لان علم الکیفوفیت فیه، و کیفوفیت با اصل کون و قدر اشیا بی ارتباط نیست، که این تفسیر علم الکیفوفیه اینها در شعب فرعی علم باید مطرح بشه به خاصه خود. و فیه ظاهر من ابواب البدا و عینیتها و حد و رتقها و فتقها، فهازان جاران احدهما حمل یا حمل صاحبه فی سر و به مثلن صرف العلماء، از باب تشبیه معقول محسوس و مانند داری که فعلا این گوشش محل بحث نیست، عمده اینجاست. فرمود همین اختلاف صفات العرش است که انه تعالی قال تبارک و تعالی رب العرش اما یصفون، خدایی که رب عرش است منزه از آن چه هست که دیگران خدا را به اون امور توصیف میکنند. رب العرش اما یصفون و هو وصف عرش الوحدانیه، چرا خدا فرمود رب العرش منزه از اوصاف مشرکان است؟ برای اینکه لأن قومن اشرکو کما قلت لک، که برای خدا شریک و جسمیت امثال ذلک قائل شد. قال تبارک و تعالی رب العرش اما یصفو، یعنی این عرش جزء صفات تنزیهیه خداست نه صفات تشبیهیه. چون خدا رب العرش است پس جسم نیست، پس دست و پا نداره، پس دیدن نمیشود. چرا؟ همون معنای تشبیهی ناسوابی را که مشبهه به اون استدلال کردن، گفتن چون خدا استوا علی العرش پس جسم است. حضرت میفرماید قرآن عرش داشتن خدا را جزء صفات تنزیهیه میداند نه تشبیهیه. میفرماید فسبحان الله رب العرش اما یصفون، چرا خدا از اوصاف دیگران که خدا را به این اوصاف متصف کردن منزه است؟ چرا سبحان است؟ چون رب العرش است. معلوم می شود عرش یک مقام غیب است که صاحب اون مقام از امور و اوصاف مادی منزه است. فرمود رب العرش ای رب الوحدانیت اما یصفون. اینجا عرش معنی وحدانیت شد که با همون علم، با همون سلطنت و ظهور و قدرت هماهنگ می شود. لأن قومن اشرکو و قومن وصفوه به یدین فقالو ید الله مغلوله. یک عده شرک ورزیدن برای خدا شریک قائل شدن، عده دیگر برای خدا دست قائل شدن، گروه سوم به قومن وصفوه به رجلین فقالو وضع رجله على صخره بیت المقدس فمن هر تقال از سوا. پس عده شریک، عده دست، عده پا، عده هم سرانگشت قائل شدن. قوم چهارم و قومن وصفوه بالانامل سرانگشت و انمونه قال شدن. فقالو ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم قال اینی وجدتو برد اناملهی علی قلبی. من در معراج خنکی سرانگشتان خدا را بر قلبم یافتم، یعنی دستش را رو دوشم گذاشت و من خنکی سرانگشتان خدا را در قلبم احساس کردم. خب یک عده‌ای برای خدا شریک، عده‌ای برای خدا دست، عده‌ای برای خدا پا، عده‌ای برای خدا سرانگشت. فل مثل هذه صفات قال رب العرش اما یصفون. فرمود خدا برای تنزیه و تقدیس ذات مبارکش از این اوصاف تشبیهی فرمود خدایی که رب العرش است شریک ندارد، دست ندارد، پا ندارد، سرانگشت ندارد، چون جسم است. چرا این اعضا و جوارح را ندارد؟ چون رب العرش است. معلوم می شود عرش جزء صفات تنزیهیه است، نه تشبیهیه. عرش به معنای تخت نیست، عرش هیئت سریری نیست، عرش امر مادی نیست، زیرا همه اینها اون شبهات را تأیید می کند. اگر عرش یک امر مادی می بود که این شبهات را تأیید می کرد. استنباط حضرت در اینه که فرمود چون خدا رب العرش است پس از این اوصاف منزه است. خدا در قرآن کریم وقتی صفت هایی که کفار و مشرکین قائل شدن خود را از اون صفت ها منزه می دانند، از باب تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است، در اون آیات تنزیهی علتش ذکر می کند. ما اگر به کسی نسبت جهل بدن بخواهیم بگوییم این نسبت روانیست، یک وقت می گوییم این مرد چون در این رشته متخصص است و همه این مسائل را طی کرده است پس نسبت جهل به او نارواست. یک وقت میگوییم چرا به این علامه نسبت جهل میدی؟ این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. میگوییم این علامه جاهل نیست. چرا؟ لأنه علامتون. یک وقت میگوییم چرا این شخص را اهانت کردی؟ لأنه مؤمنون. یک وقت میگیم چرا به این مؤمن اهانت کردی؟ این تعلیق هوش بر وصف است که نیازی به علت جدید ندارد. یک وقت قرآن کریم میگوید خدا منزه از شریک و دست و پا و سرانگشت است، لأنه لیس کمثل شی. یک وقت میگوید خدا رب العرش است، مگر رب العرش میتواند دست و پا داشته باشد؟ مگر رب العرش میتواند سرانگشت و شریک داشته باشد؟ در سوره انبیاء آیه 22 چین آمده فسبحان الله رب العرش اما یصفون. خدا از اوصاف بدندیشان منزه است. چرا؟ چون رب العرش است. این رب العرش صفت الله است. عرش مرتبه از مراتب تجردی علم حق، سلطنت حق، نفوذ حق و امثال ذلک است. رب العرش صفت الله است، نه العرش. فسبحان الله اما یصفون. چرا؟ چرا خدا منزه است از اوصافی که خدا را به اون اوصاف متصف کرده؟ چرا؟ چون رب العرش است. مثل این که در سوره انعام می فرماید سبحانه و تعالی اما یصفون. خدا منزه از این اوصافی است که بر او ذکر کردن. چرا؟ چون او تعالی دارد، او برتر از آن است که جسم باشد، او متعالی است. اگر متعالی است پس دانی نیست، پس جرم و جسم نیست و ندارد. سبحانه و تعالی اما یصفون، چون متعالی است این صفت های دنی رو ندارد. در سوره صافات آیه 180 فرمود سبحان ربک رب العزت اما یصفون. چون خدا عزیز است این اوصاف ندارد. اگر این اوصاف می داشت که مانند دیگر اجرام مادی ذلیل می بود. اون که عزت از آن اوست او دست و پا ندارد. او که عزت از آن اوست او شریک ندارد. او که عزت از آن اوست احتیاج ندارد. سبحان ربک، نفرمود سبحان ربک اما یصفون که دلیل را از خارج بیارن. سبحان ربک، رب کیه؟ رب العزه است. چون رب العزه است پس سبحان ربک اما یصفون. چرا او منزه از اوصافی است که مشرکان ذکر کردن؟ چون رب العزه است. اگر عزیز است که ذلیل نیست، اگر عزیز است که شریک ندارد، اگر عزیز است که نیازی به جرم و جسم و ماده و امثال ذلک ندارد. مثل آن است که بگوییم چرا این مؤمن را اهانت کردیم. این دلیل را در کنار این بیان ذکر کردیم. اگر بگوییم چرا این شخص را اهانت کردید، میگوید چرا نکنم، میگیم لأنه مؤمن. ولی اگر گفتیم چرا این مؤمن را اهانت کردید، دلیل را با مدعای جا ذکر کردیم. اگر بگوییم خدا منزه از اوصاف مشرکان است، باید دلیل ذکر کنیم لأنه لیس کمثله شیء و مانند آن. ولی اگر گفتیم چون رب العزت است این اوصاف شایسته رب العزت نیست، دلیل را با مدعای جا ذکر کردیم. سبحان ربک رب العزت اما یصفون. بنابراین تعالی چون علو دارد، این اوصاف دنی شایسته کبریای حق نیست. یک، چون عزت دارد، این اوصاف ذلیلانه شایسته عزیز محض نیست. دو، چون رب العرش است، این اوصاف پست شایسته مقام او نیست. در سوره زخرف آیه 82 فرمود سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون. چون رب العرش است منزه از این اوصاف است. اگر عرش به معنای تخت می بود، اگر عرش یک امر جسمانی می بود، نه تنها دلیل رد اون توصیف ها نبود، بلکه اونا رو تأیید میکرد. اونها از همین استوا علی العرش به دام افتادن، چون فقط گفتن حسبنا کتاب الله. و اگر ثقلین را که لن یفترقا ترک نمیکردن، آنهایند که این معنای سنگین را از قرآن استنباط میکنن که چگونه حضرت از این که سبحان الله رب السماوات والارض رب العرش در آورد که خدا منزه از این اوصاف. اگر انسان با کتب تفاسیر آشنا باشد و تفاسیر را خوب بنگرد، تفاسیر فریقین را، میبیند این جز سخن قرآن ناطق نمیتواند باشد که چگونه اون چرا که باعث زلالت افراد گمراه شده همون را اینها دلیل بر هدایت گرفت، از همون را اونها رو تخطیر کردن. اونها از استوا علی العرش بد فهمیدن، اینها از سبحان الله رب السماوات و رب الارض رب العرش ما یصفون خوب فهمیدن. گفتن چون رب العرش است از اوصاف بد و اوصاف دنی و جرمانی و جسمانی منزه است. پس عرش در کنار عزت در کنار علو قرار گرفت و بیش از موارد دیگر سخن از رب العرش است. برای اینکه بفرماید این صفت ها شایسته خدا نیست، یک جا می فرماید او متعالی است، یک جا می فرماید او عزیز است، دو جا می فرماید او رب العرش است. رب العرش این صفات رو ندارد. فل مثل هذه الصفات قال رب العرش اما یصفون، یقول رب المثل الاعلا اما بهی مثلو. او رب العرش است، صاحب مثل اعلاست، وصف اعلاست. اعلا نه یعنی بلندتر از چیزهای دیگر، اعلا نه یعنی برتر از چیزهای دیگر، اعلا یعنی برتر از آن است که کسی او را بفهمد و او را توصیف کند تا بگوید این بزرگتر از آن است. نه اعلا یعنی برتر از چیزهای دیگر، چیزهای دیگری در کار نیست که اونا عالی باشند به خدا اعلا، اینطور که نیست. در همین توحید مرحوم صدوق باب معنای الله اکبر صفحه 313 بابیست به نام باب و معنا الله اکبر. در حضور امام ششم سلام الله علیه کسی تکبیر گفت، گفت الله اکبر. قال رجل عنده الله اکبر، فقال حضرت فرمود الله اکبر من ای شی، از چی بزرگتره؟ فقال من کل شی. این مرد عرض کرد که خدا از تمام اشیا بزرگتر. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، خدا رو محدود کرد. اگر اشیایی هست، خدایی هست، خدا بزرگتر از اشیاست که شده محدود. فقال الرجل کیف اقول، من بلندترین حرفمو زدم دیگه، از این بلندتر که ممکن نیست. الله اکبر من کل شی، اینم که ناقص در آمد. فقال علیه السلام قل الله اکبر من ان یوسف، نه آنکه خدا بزرگتر از چیزهای دیگر است. شما هزارها چیز قرار دادی، اونها را کبیر کردی، خدا را اکبر از اونها کردی. اگر در قبال خدا چیز قرار دادی که محدود کردی، اگر دیگران هستند و کبیرند و خدا هست و اکبر است، هر دو محدودند، منتها خدا یه قدری محدودیتش کم داره، بزرگتر از این. فقال علیه السلام قل الله اکبر من ان یوسف. حدیث دومی که مرحوم صدوق نقل میکند این در مقام آن است که فعلی را، ظهوری را در درجه اول به ما نشان بدهد، بعد بفهمیم به این که اینا زلالند نه اشیا. ما می توانیم بگوییم این شاخص از اون شاخص بزرگتره، می توانیم بگوییم اون شاخص از این شاخص محکمتره، می توانیم بگوییم اون شاخص از این شاخص قطورتره و امثال داره، ولی می توانیم بگوییم اون شاخص از این سایه بزرگتره؟ یه نمی توانیم. سایه در برابر شاخص چیزی نیست تا شاخص از سایه بزرگتر باشه. اگر جهان هستی زلال الهی شده، می شود گفت خدا از سایش بزرگتره؟ سایه چیزی است که خدا از او بزرگتر باشه، یا خدا بزرگتر از آن است که توصیف بشه؟ همونطوری که در مسائل توحید نمونهاش گذشت، هر تعبیری را با هر کسی در میون نمیذارن. سعد ابن سعد آمده حضور امام ششم سلام الله علیه عرض کرد که مد توحید در همین توحید مرحوم صدوق هست. حضرت فرمود هو الذی انتم علیه، همین که دارید دیگه، همین اعتقادی که دارید، همین ولایتی که دارید، توحید همینه دیگه، همینه دیگه. او که مثل هشام ابن سالم نیست که بگوید خرجت من عندي و انا اعلم الناس بالتوحید. حضرت از او سوال بکند او جواب بدهد، حضرت اشکال بکند او بماند، از حضرت سوال کند پس شما چی رو میگید، حضرت رو برهان صرف که نور لا ظلام فی حیات لا موت فی اون بیان بلند بگوید، بعد این بیرون بیاید بگوید خرجت من عندي و انا اعلم الناس بالتوحید، همه که هشام نمیشن که. به سعد ابن سعد فرمود والذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه. الان هم اگر کسی به حضور ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف شرف یاب بشود، این طور نیست که به همه یک جور جواب بدن، که به یکی میگن همینی که داری کاب، به یکی جواب متوسط. اینجا حضرت فرمود توی رو محدود کردی، نگو خدا بزرگتر از چیزهای دیگر است. چیزی که در برابر خدا نیست. اگر سایه در برابر نور چیزی نیست، نمیتوان گفت نور از این سایه روشنتر است. این رو میشود گفت اون نیر از این نیر روشنتر است. این رو میشه گفت اون نور از این نور پرفروغتر. این رو میشه گفت ما یک ذل داریم و یک ظلمت و یک نور. ظلمت عدم و نور است، هیچ. ذل همون نور کمرنگ است. ما در سایه این و روشن است. ذل غیر از ظلمت است. ما ظلال را با هم میسنجیم، میگویم این اتاق که سایه است با اون اتاق درونی که اون هم سایه است، این سایه روشنتر از اون سایه است. این رو میتونیم بگیم. اما وقتی سایه را با آفتاب میسنجیم، میتوانیم بگویم نور آفتاب از سایه روشنتر است؟ نور را با نور میسنجن، ذل را با ذل میسنجن، نور را که با ذل نمیسنجن. فرمود نگو خدا من کل شیء اکبر است. کل شیء ظلال اون نور السماوات و الارض. شما یک نور السماوات و الارض دارید، بقیه ازله. ازله را با هم بسنجی، بگویید فلون ذل از فلون ذل بالاتر است، بیشتر است، نزدیکتر است، کمتر است. اما شما که بیش از یک نور ندارید، نمیتوانید بگید اون نور از این نورها بیشتر است. نسبت باید محفوظ باشه. شما نمیتوانید بگویید این خط از اون نقطه بزرگتره. میتوانید بگید این خط از اون خط بزرگتره، این سطح از اون سطح بزرگتره، این حجم از اون حجم عمیق‌تر است یا ارتفاعش بیشتر. اما نمیتونید بگید این جسم ارتفاعش از اون سطح بیشتره، تو سطح که ارتفاع ندارد که. نمیتوانید بگید این سطح عرضش از اون خط بیشتره، خط که عرض نداره که. نمی توانید بگویید این خط طولش از اون نقطه بیشتر، نقطه که طول نداره. یک چیزی باید داشته باشد در ملاک مشترک، سهیم باشند تا ما احدهما را افضل از دیگری بدانیم. اگر صحبت بزرگی خداست، او بزرگتر از آن است که به وهم و درک ما بیاید به توصیف بشود. فعلا اگر گفتیم خدا بزرگتر از سماوات و ارض است، او شده محدود، اینم شده محدود، منتها او یک محدودی است که حدش یکقدر کمتر از دیگرانه. در حدیث دوم هم فرمود قال لی ابو عبدالله علیه السلام، تمی صفحه 313، یکی از اون اشیا توصیف ماست. مگه توصیف ما جز یک شی نیست؟ نه، این رو توصیف دانست، توصیف و تعبیر خود را بیرون حساب کرد. کل شی را دید، گفت خدا، خدا را توصیف کرد به انه اکبر من کل شی. ما در دعا میگوییم تو بزرگتر از هر چیزی هستی، حتی توصیف. اون که دعا رو میخونه اینجور میخونه. این شخص خود را کنار کشید، گفت منم که دارم خدا را توصیف میکنم به انه اکبر من کل شی. پس خودش رو، توصیف خودش کنار بود و در دعا به ما آموختن او اکبر من کل شی است، حتی از واسب و وصفش. نه این که به ما بگوید خودت رو کنار بکش، بگو خدا از دیگر چیزها بزرگتر است. این توصیف به انه لا یوسف است، اکبر از اینکه ما توصیف بکنیم. این نظیر لیس کمثلی شیء است، این نظیر معرفنا که حق معرفته که است. این مقدار رو بشر میفهمد، اعتراف که میتواند بکند، معرفتش در همین اعتراف خلاصه میشود. باید بداند به اینجا برسد که قابل احاطه نیست. اینجا باید بر او بیان بشه با برهان. عالی ترین سیر درک بشر همان است که فرشته ها به اون حد رسیدن، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا. این باید بفهمه که واجب تعالی تحت احاطه علم احدی در نمیاد. این کسی اهل نیایش است، خود را کنار نمی کشد، نمی گوید ای خدایی که از همه چیز بزرگتری که. نه، خود را در بین اشیا غرق می بیند، می گوید ای خدایی که از همه اشیا، از من، از توصیف من، از نیایش من هم بزرگ. در حدیث دوم در همین باب صفحه 313، همین باب معنای الله اکبر، فقال علیه السلام و کان سمعیون فیکونو کبنهو، چیزی اونجا هست و خدا از او بزرگتر است. الله اکبر. یعنی در برابر خدا چیزی هست به خدا از او بزرگتره. و کان سمت شیعون فیکونو اکبر منهو اینه فقلتو فما هوه. پس شما چی بفرمید؟ قال السلام الله اکبر من ان یوسف. اون که دعا میخواند بگید اکبر از دعای منم هست، اکبر از آن است که در نیایش من خلاصه بشه، اکبر از دعوت و دعایی. او این چنین دید داره برای بحث. الحمدلله.